مثلا حزب اعتدالیون اعتقاد داشتند که رعایت اموال رنجبران مملکت و تسهیل طریق معیشت آنها، یعنی اینها دنبال این بودند که معیشت عامه مردم بهتر بشه و اون فقر از بین بره. خب همطور که خودتون بهتر میدونید در دوره قاجار خب از نظر اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی مردم زیاد قوی نبودن و فقر سرتاسر مملکت رو و همچنین بیماری سرتاسر مملکت رو فرا گرفته بود. دومین موردی که در مرامنامه خودشون آورده بودن این بود که اهتمام در تزیید ثروت عمومی، یعنی تلاش برای زیاد کردن ثروت عمومی، حالا این میخواد از طریق بازرگانی باشه یا بهتر شدن رابطه با همسایگان باشه، بهتر شدن کار کسبه و اصناف باشه، تلاششون بر این بود که کاری بکنن که پول و ثروت عمومی در دست مردم بیشتر بشه.
بله.
مورد سوم میتونیم بگیم که تلاش برای تعمیم معارف و تعلیم اجباری، یعنی تلاش داشتن به خاطر اون اوضاع و شرایطی که در دوره قاجار وجود داشت، بی سوادی بیداد میکرد، اکثریت مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتن و خب همین باعث میشد که آگاهی مردم کم باشه. به خاطر همین یکی از اصولی که برای خودشون قرار دادن این بود که بیان آموزش رو اجباری بکنن برای مردم تا اون بی سوادی از بین بره و این رو به نمایندگان خودشون بگن که در مجلس حتما باید تعلیم و آموزش و پرورش باید برای همگان اجباری بشه. مورد بعدی که سعی داشتند نمایندگان حزب اعتدالیون در مجلس دست پیدا کنن بهش، تنظیم و ازدیاد قوای نظامی طبق اصول جدید بود، یعنی تلاش داشتن هم به شاه این رو بگن و هم در مجلس تلاش بکنن که قوایی که تشکیل میشه، قوای نظامی که داره تشکیل میشه بر اساس اصول جدید و تعلیمات جدید باشه و آموزش‌های جدید رو حتما نیروهای نظامی ببینن و میشه بگیم که حرفه‌ای بشن. نمایندگانی که در دوره قاجار در مجلس بودن به خصوص حزب اعتدالیون تلاش داشتن که این رو جزو اصول مرامنامه خودشون قرار بدن و در مجلس این رو به نمایندگان دیگه هم بگن که ما نیازمند هستیم به خاطر موقعیت کشورمون، به خاطر شرایط اجتماعیمون یک ارتش و قوای نظامی طبق اصول جدید و مدرن داشته باشیم.
صدای ما را از پخش رادیو ایران برمیه سری در تاریخ معاصر میشنوید. تاریخ احزاب سیاسی در دوره قاجار رو بررسی میکنیم. خانم دکتر نوری بفرمایید مرامنامه حزب اجتماعیون اعتدالیون چی بود؟
برخی از اصول و مرامنامه‌ای که حزب منتشر کرد و بهش معتقد بود و نمایندگان حزب اعتدالیون سعی داشتند در مجلس این مرامنامه را پیاده کنند این موارد بودند. اولین مورد این بود که رعایت احوال رنجبران مملکت و تسهیل طریقت معیشت آنها بود. یعنی یکی از اصولی بودش که اینها بهش اعتقاد داشتن، یعنی به خاطر اون شرایط نابسامان اجتماعی که در دوران قاجار وجود داشت هر نماینده تلاش میکرد تا به طریقی عمل بکنه و به طریقی در مجلس صحبت بکنه و اعتقاد داشته باشه که برای طبقات عامه مفید باشه و اون فقر و نابسامانی اجتماعی از بین بره. دومین موردی که بهش اعتقاد داشتن اهتمام یا تزیید ثروت عمومی بود، به این معنی که اینها تلاش داشتن کاری بکنن که ثروت عمومی در بین مردم افزایش پیدا کنه و اون فقر عمومی بین مردم از بین بره. سومین موردی که خیلی تلاش داشتن بهش دست پیدا بکنن و به خصوص در مجلس بارها سر این مسئله صحبت کردن، تلاش برای تعلیم اجباری عامه مردم بود. خب همونطور که خودتون میدونید در دوران قاجار بی سوادی بیداد میکرد، یعنی اکثریت مردم سواد آنچنانی برای خواندن و نوشتن نداشتند، خب آگاهی هم به تب نداشتند. بنابراین نمایندگان حزب اعتدالیون در مجلس تلاش میکردند که تعلیمات آموزش و پرورش و تعلیمات عمومی رو برای مردم اجباری کنند و سعی کنن که عامه مردم دسترسی داشته باشن به آموزش‌های همگانی.
بله.
مورد بعدی که بسیار برای اون تلاش کردن، سعی در تنظیم و زیاد کردن قوای نظامی طبق اصول جدید بود. یعنی اینا تلاش داشتن به خاطر موقعیت مهم و استراتژیکی که ایران داشته همواره و همیشه از جانب همسایگان مورد آسیب قرار داشتیم و قوای بیگانه در کشور وارد می شدن، این نمایندگان سعی داشتن که ارتشی که تشکیل میشه و این قوای نظامی که وجود داره طبق اصول جدید آموزش ببینن و حتی از نظر کیفی و کمی تعدادشون زیاد بشه. مورد بعدی که حزب اعتدالیون سعی کردن طبق اون عمل بکنن، حفظ مناسبات خارجی در روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی بود که تلاش داشتن که روابط اقتصادی اجتماعی رو با همسایگان بهتر بکنن تا شرایط در داخل هم بهتر بشه. به این ترتیب با وجود اینکه هم هر دو حزب، چه اعتدالیون و چه دموکرات‌ها، تلاش بسیار زیادی رو در مجلس و مردم داشتن تا قدرت رو به دست بگیرن و کمک کنن به مردم، اما طبق قانون اساسی چون شاه شخصا دارای قدرت زیادی بود و حتی انتخاب نخست وزیر توسط شاه انجام می شد، عملا مجالی دیگه باقی نمی موند که قدرت توسط احزاب به دست احزاب بیفته و احزاب بتونن یک کار عملی مهمی رو در داخل کشور انجام بدن. حتی ملک و شعرای بهار در خصوص پیدایش و از بین رفتن حزب دموکرات و اعتدالیون در متنی در جای چنین نوشته: در سال اول فتح تهران 1327 هجری قمری در ایران دو حزب پیدا شد، یکی انقلابی و دیگری اعتدالی. در همان سال پس از افتتاح مجلس دوم، این حزب به اسم دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون رسمی شدند و خودشان را هم به مجلس معرفی کردند. البته در ارتباط با اضمحلال حزب دموکرات، خود ملک و شعرا هم مطالبی رو میگه که معتقد بود که دولت وثوق الدوله به محض این که میاد دو سال خوب کار میکنه، دو سال کار عملی خوب انجام میده، اما قائله گیلان، اصفهان و کاشان باعث میشه که یک دولت سقوط بکنه، دولت وثوق الدوله سقوط بکنه و در این دو سال یک ضربه‌ای بر پیکر احزاب وارد میشه. و البته یکی از این اختلافاتی که وارد میشه اون قرارداد مربوط به 1919 بود که باعث هرج و مرج میشه و به حد اعلای خودش میرسه و حزب دموکرات در حقیقت میشه بگیم که در اینجا بودش که کم کم رو به سمت نابودی میره و این حزب تونست نهایتاً 11 سال دوام بیاره و پس از اون به طور کامل منحل میشه و از فعالیت باز میمونه. در حقیقت اینجا چه اتفاقی میفته؟ با وقوع جنگ جهانی اول، قوای روس وارد ایران میشن و نمایندگانی به تقسیم میشن به دو گروه. یک عده طرفداران قوای روس بودن که وارد ایران شده بودن و یک عده هم مخالفین ورود قوای روس بودن که وارد ایران شدن. اما خب تعداد زیادی از نمایندگان مخالف ورود قوای روسیه به داخل ایران بودن و به خاطر همین از تهران تعداد زیادی از اونها حرکت کردند و به سمت قم رهسپار شدن. مصطفی الممالک که رئیس دولت بود در اینجا تلاش میکنه تا شاه رو از تهران حرکت بده و به سمت قم بیاره که در اینجا موفق نمیشه و این واقعه صورت نمیگیره. اما غالب وکلای و نمایندگان مجلس وارد قم میشن، اما چیزی نمیگذره که قوای روس از تهران باز به سمت قم حرکت میکنن و نزدیک قم میرسن، تا اینکه کمیته دفاع ملی و نمایندگان احزاب که از تهران حرکت کرده بودن و به سمت قم رفته بودن این بار حرکت میکنن به سمت کاشان و اصفهان و از اصفهان حرکت میکنن به سمت کرمانشاه. خب در کرمانشاه چه اتفاقی میفته؟ در کرمانشاه مرحوم نظام السلطنه به اونها میپیونده و سران هر دو حزب دموکرات و اعتدالیون در قصر شیرین یک اجتماعی میکنن، با هم گفتگو میکنن، صحبت میکنن و سرانجام به این نتیجه میرسن که هر دو حزب رو منحل بکنن. و از اون روز بوده که هر دو حزب دموکرات و اعتدال رسما منحل میشه و خیلی زود، متاسفانه خیلی زود بعد از انقلاب مشروطه، حیات سیاسی اونها پایان پیدا میکنه.
شما برنامه سری در تاریخ معاصر رادیو ایران رو میشنوید. خانم دکتر نوری، این نمایندگانی که حالا عضو احزاب بودن، احزاب دموکراتیک یا اجتماعیون اعتدالیون در مجلس نماینده مردم بودن، چه کار مفیدی کردن که به درد مردم و کشور بخوره؟
خب شرایط در دوران قاجار همونطور که خودتون میدونید خب بسیار سخت بود. شاه قدرت رو کاملا در دست داشت، مقدماتی رو فراهم کردن این نمایندگان دو حزب دموکرات و اعتدالیون برای دوره‌های بعدی، برای اینکه این تلاش‌ها به ثمر برسه. مثلا تعلیمات عمومی اجباری بشه برای مردم، آموزش برای همگان اجباری بشه، مقدمات این رو فراهم کردن که قوای نظامی و ارتش در آینده بتونه به صورت مدرن ایجاد بشه و تأسیس بشه. خب این تلاش هایی بودش که نه تنها نمایندگان مجلس انجام می دادن، بلکه در کنار اونها رجال سیاسی دیگه‌ای هم انجام می‌دادن. همطور که گفتیم مثلا ملک و شعرای بهار، ده خدا یا ستارخان، باقرخان، اینها جزو افراد متشخصی بودن که تلاش‌های بسیاری رو هم در زمینه مسائل اجتماعی هم در زمینه مسائل سیاسی انجام دادن و تلاش‌های خودشون رو انجام دادن تا بتونن یک مقدار در داخل مجلس اون تأثیرات رو داشته باشن و قدرت رو به بگیرن، با وجودی که شاه تمام قدرت رو هم در مجلس و هم در دولت در دست داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما. فرصتمون به پایان رسیده، در اینجا با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
با شما شنوندگان ارجمندم که تا این لحظه همراه ما بودید، خدافظی میکنیم و خداوند یار و نگهدارتون.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان پاک نهاد.
روز و روزگار بر شما خوش، دلتان پیوسته جایگاه مهر و شادی.
دل خوش از باده عشق باشید و سرخوش از جام بلور عشق و امید.
دوستان، گذشتگان ما سخنانی بسیار میگفتند، سخنانی که هر کدام از آنها دریایی از معانی ناب و شگرف در خود داشت.
بله، یکی از آن سخنان این بود که آدمی میرود و فقط دو چیز از او به یادگار میماند، نیکی و بدی.
بله، و در این باره حکیم طوس فردوسی بزرگ هم میفرماید: چنین گفت رستم به اسفندیار، که کردار ماند ز ما یادگار.
با این آرزو که کردار همه ما خوب و نیک باشد، حکایت های برنامه امروز قند پارسی را آغاز میکنیم.
ظریفی بالای منبر رفت و به مردم گفت: هر مطلبی دارید از من بپرسید. مردی گفت: جناب، شما مردم رو به چند دسته تقسیم میکنید؟ ظریف گفت: یک، فقیر و غنی که هر دو اعضای اجتماعند. دو، سرباز که از هر دوی آنها دفاع میکند. سه، کشاورز که برای هر سه آنها محصول به بار مینشاند. چهار، کارگر که برای هر چهار آنها تلاش میکند. پنج، ولگرد که سربار هر پنج نفر آنهاست. شش، رباخار که هر شش نفر آنها را فقیر میکند. هفت، حاکم که برای هر هشت نفر آنها چاله میکند. هشت، باده فروش که هر نه نفر آنها را از خود بی خود میکند. نه، قاضی که هر ده نفر آنها را محاکمه میکند. ده، پزشک که هر 11 نفر آنها را یا درمان می کند یا نمی کند. 11، گورکن که هر 12 نفر آنها را دفن می کند. 12، شیطان که هر 13 نفر آنها را راهی جهنم می کند. و اما خدا که همه آنها را آفریده، مدافع حقوق مظلوم و سد کننده راه شیطان است.
گویند روزی خسرو انوشیروان در کاخ شاهی نشسته بود و یاران و درباریان در برابرش ایستاده بودند. اتفاقا بزرگ مهر حکیم، وزیر دانشمند و ارزشمند خسرو، هم حضور داشت. در این هنگام انوشیروان رو به بزرگ مهر کرد و پرسید: بهترین چیزهایی که به من رسیده است چیست؟ بزرگ مهر گفت: زن، مرگ و نیاز. انوشیروان با شگفتی پرسید: چگونه چنین میگویی؟ بزرگ مهر گفت: اگر زن نبود، پا پادشاهی چون تو زاده نمی شد. اگر مرگ نبود، پادشاهی از پدرت به تو نمی رسید و اگر نیاز نبود، دانشمندی چون من تو را خدمت نمی کرد.
گویند سالها پیش میرزای مکتبخانه‌ای رو به شاگردان خود کرد و گفت درازای اتاقی که من و شما در آنیم 6 گز و پهنای آن 4 گز است. حالا کدام یک از شما میتواند بگوید که من چند سال دارم؟ یکی از شاگردان گفت آقا اجازه، شما 50 سال دارید. میرزا گفت آفرین، از کجا فهمیدی؟ شاگرد گفت آقا اجازه، آقا ما یک پسردائی خلوچل داریم که حدود نصف شما سن دارد. روی همین اصل حد زدیم که سن شما باید 50 باشد.
مردی از پسرش پرسید بهترین وقت چیدن گلابی چه وقت است؟ پسر که نوجوانی شکمو و شیطان بود جواب داد بهترین وقت چیدن گلابی وقتی است که در باغ باز و باغبان در خواب باشد.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
دوستان شنونده، با برنامه قند پارسی همراه شماییم. این برنامه از حکایت های شیرین فارسی برای شما می گوید.
گویند ظریفی از زنش پرسید آیا تو می‌دانی فاصله شهر ما تا شهر بعدی چقدر است؟ زنش گفت گمان کنم 15 فرسنگ باشد. مرد دوباره از او پرسید آیا می‌دانی فاصله شهر بعدی تا شهر ما چقدر است؟ زنش گفت خب معلوم است، همان 15 فرسنگ. مرد گفت به گمانم اشتباه می‌کنی، چون از عید قربان تا عاشورا فقط 1 ماه است، در حالی که از عاشورا تا عید قربان 11 ماه.
مردی شوخ‌طبع از شاگردش پرسید اگر 2 گاو داشته باشیم و گاو اولی با شاخش بزند توی شکم گاو دومی، به نظر تو کدام یک باید به قاضی شکایت کنند؟ شاگرد پاسخ داد معلوم است دیگر، گاوه دومی که کتک خورده. مرد گفت غلط است، چون گاو که زبان ندارد و نمیتواند پیش قاضی برود.
از شاعران قدیم از راه مدیح سرائی برای پادشاهان ارتزاق می کردند و هر پادشاهی که در دربار خود شاعرای بیشتری داشت فرهنگ دوستر پنداشته می شد. هرگاه شاعری شعر خوبی در ستایش پادشاه می گفت پاداش می گرفت و اگر پادشاه را ناخشنود می کرد تحقیر و گاه مجازات می شد. برخی از پادشاهان نیز میل شعر گفتن داشتند و بسیار لذت می بردند که اشعار آنها ستوده شود. اما وای به حال شاعری که شعر پادشاه را بی مقدار جلوه می داد. و اما روزی پادشاهی شعری گفت و نظر ملک الشعرای را درباره‌اش پرسید. شاعر گفت جسارت است، ولی به عرض می رسانم شعر شما وزن ندارد و بهتر است به نام شما ثبت نشود. پادشاه به خشم آمد و شاعر را چند شبانه روز در تویده زندانی کرد. سرانجام با پادرمیانی بزرگان شاعر آزاد شد و به کار خود ادامه داد. تا اینکه مدتی بعد در حضور همان شاعر پادشاه بزمی برپا کرد و شعر دیگری گفت. و باز هم نظر ملک الشعرا را درباره شعرش جویا شد. شاعر که چنین شنید برخاست و قصد رفتن کرد. پادشاه پرسید کجا می روی؟ شاعر گفت به طویله.
گویند میرزای مکتبی از شاگردش پرسشی کرد. شاگرد که به سبب گرفتاری نتوانسته بود آن درس را بخواند نتوانست پاسخ درست بدهد. میرزا گفت بچه تو چقدر کودنی، بدان که اسکندر وقتی اندازه تو بود دنیا را میشناخت. شاگرد حاضر جواب گفت آخر آقا معلم اسکندر ارسطو بود نه شما.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا.